اینا صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. برنامه امروز جمعه 14 دسامبر رادیو آشنا صدای امریکا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در افغانستان خبر داده است. در مورد چگونگی و محل دقیق کشته شدن این سرباز آمریکایی هنوز اطلاع در دست نیست. یک اعلامیه این نیروها حاکی است که پس از در جریان قرار دادن خانواده آن سرباز، ظرف 24 ساعت آینده جزئیات حادثه منتشر خواهد شد. در نزدیک به یک ماه گذشته این چهارمین نظامی آمریکایی است که در افغانستان جان خود را از دست می‌دهد. مقام های افغان می گویند که در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت کنر در شرق افغانستان 20 عضو شبکه القاعده و طالبان کشته شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز جمعه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در میان کشته شده ها 5 عضو شبکه القاعده به شمول 2 عرب و 3 شهروند ازبکستان شاملند. همزمان با این ریاست صحت کنر گفته است که حداقل 15 غیر نظامی در این عملیات زخمی شده و به بیمارستان مرکزی اسدآباد منتقل شده اند. از جانب دیگر مقامات امنیتی می گویند که شب گذشته 3 دکتر پاکستانی و پسر یک قاچاقبر افغان مواد مخدر در حمله هوایی در ولسوالی سنگین هلمند کشته شده اند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه گفت که او همیشه تاکید کرده است که مذاکرات تنها راه حل برای ختم شورشگری در افغانستان است. صدر اعظم پاکستان طی سخنرانی اضافه کرد که اکنون ایالات متحده از اسلام آباد می‌خواهد تا طالبان افغانستان را روی میز مذاکره بکشانند. آقای خان گفته است که پاکستان مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان افغان را تسهیل خواهد بخشید. حکومت افغانستان همواره از تلاش‌های بین‌المللی برای مذاکرات با طالبان استقبال کرده، اما تأکید ورزیده است که مذاکرات باید به رهبری افغان‌ها انجام شود. قرار است فردا شنبه 15 دسامبر نشست سه جانبه منطقه‌ای افغانستان، چین و پاکستان در کابل دایر شود. کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل این نشست سه جانبه را که در آستانه تلاش‌های صلح و دیپلماسی صورت می‌گیرد امیدوار کننده و ممتع خوانده اند. جزئیات بیشتر این موضوع در خلال همین برنامه تقدیم خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مرگ یک ایرانیه که به خاطر زندانی شدنش توسط نیروهای امنیتی ایران دست به اعتصاب غذایی زده بود، خشم فعالین حقوق بشری و سایر کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخته است. وحید صیادی نصیری 28 ساله که در بخش رهنمای معاملات کار میکرد، منتقد پلیسی حکومت ایران روی رسانه‌های اجتماعی بود، اما تا زمان مرگ مردم درباره وی شناخت زیادی نداشتند. خانواده نصیری به سرویس فارسی صدای آمریکا در صحبت تلفنی گفتند که مسئولین زندان در شهر قم روز چهارشنبه به آنان زنگ زده و از مرگ فرزندشان خبر داده، گفتند که جسد به سردخانه انتقال داده شده است. لوی سارانوال قم گفته است که دلیل مرگ نصیری که با بیماری جگر رو دست و پنجه نرم میکرد زیر تحقیق قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مرگ وحید صیادی ابراز تأثیر کرده، در کنار تقبیح نقض حقوق بشر در ایران با نشر اعلامیه از آن داشته که رژیم ایران باید به شرایط غیر انسانی در زندانها پایان دهد. جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش تا زمانی صورت نخواهد گرفت که مسکو کشتی‌ها و عمله اوکراینی را آزاد سازد. روسیه اوایل ماه روان کشتی‌ها و عمله اوکراینی را نزدیک شبه جزیره کریمیه توقیف کرد، اقدامی که واکنش ایالات متحده و کشورهای غربی را نیز برانگیخته است. بولتن در یک نشست در واشنگتن دی سی گفت که فکر نمی‌کند در آینده نزدیک شرایط چنین دیدار مهیا شود. روسیه شبه جزیره اوکراین را ذمیمه خود کرده و کشتی‌های اوکراینی را به نقض قلمرو آبی روسیه متهم کرده است. اوکراین می‌گوید که اقدام روسیه خلاف قانون است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دموکرات‌های کشورش پیام داده که جلو مسدود شدن حکومت را گرفته و اجازه دهند بودجه ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو تامین شود. رئیس جمهور ترامپ در یک نوار ویدیویی میگوید که ایالات متحده به دیوار و امنیت سرحدی نیاز دارد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ طی یک پیام تویتر و ویدیویی گفته است که تمامی دموکرات ها همواره از سیاست ساخت دیوار سرحدی با مکسیکو و افزایش تدابیر امنیتی در امتداد مرزهای جنوبی امریکا حمایت کرده اند. دموکرات ها همواره از مانع حائل و دیوارها حمایت کرده اند، ولی حالا نمی خواهند آن را انجام دهند، فقط به خاطر من. دونالد ترامپ علاوه کرده است که دموکرات ها باید مردم را برخواست سیاسیشان اولویت بدهند. در این ویدیو تصاویری از پیام های قبلی دموکرات ها مانند باراک اوباما، هیلری کلینتون و چک شومر که اکنون رهبر اقلیت های دموکرات در مجلس سنا است نیز دیده می شود که از جلوگیری ورود مهاجرین غیر قانونی به امریکا حمایت کرده اند، اما تاریخ دقیق آنها مشخص نیست.
شما شنونده خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستند. نیروهای سوریه به رهبری کردها که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، روز جمعه آخرین پایگاه گروه داعش را در شرق سوریه تصرف کردند. سقوط هاجین شکست بزرگ به تندروان گروه داعش در سوریه پنداشته می شود، چرا که به گفته فعالین سوری آخرین پایگاه آن گروه در ولایت دیرالزور در نزدیکی سرحد با عراق بود. گروه ناظر حقوق بشری سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای دموکراتیک سوریه صبح روز جمعه پس از یک درگیری شدید هاجین را تصرف کردند، اما گروه داعش برخی قریه‌های اطراف آن را هنوز هم در اختیار دارند. از جانب دیگر وزیر خارجه روسیه میگوید که تشکیل کمیته پیشنویس قانون اساسی جدید برای سوریه نزدیک به تکمیل شدن است و تقریبا همه اعضای کمیته روی آن توافق کردند. سرگی لاوروف روز جمعه گفت که فهرست اعضا تقریبا آماده شده و انتظار دارد کمیته در اوایل سال آینده میلادی نشست را برگزار کند. توافق برای تشکیل هیئت 50 نفری حکومت سوریه و عین تعداد از گروه مخالفین سوری صورت گرفته بود، اما اعضای کمیته روی تشکیل هیئت 50 نفری کارشناسان، اعضای جامعه مدنی، افراد مستقل و رهبران قبایل به توافق دست نیافته بودند. سارنوالان ترکیه دستور بازداشت 219 کارمند نظامی را صادر کردند که در آن 4 دگروال و 5 دگرمند نظامی نیز شامل است. آناتولی خبرگزاری ترکیه گزارش داده است که این نظامیان به دست داشتن در کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه مظنون پنداشته می شوند. حکومت ترکیه فتح‌الله گولن روحانی ترک مستقر در امریکا را در این کودتا دخیل می داند. ادعایی که آقای گولن آن را رد کرده است. مقام های ترکیه قبلا بیش از 50,000 نفر به شمول مامورین خدمات عامه، خبرنگاران و معلمین را به دنبال کودتا زندانی کرده است. ده ها هزار تن دیگر در ارتباط با دست داشتن به آن کودتا برکنار شده و یا وظایفشان به حالت تعلیق در آمده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. آلمان میگوید که ناکامی در جلوگیری از تغییر اقلیم بیش از تریلیون ها دلار مصرف خواهد داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است با خروج از این توافقنامه صرفه جویی کرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
شوینزا شوله وزیر محیط زیست آلمان روز جمعه گفت که اگر اجازه دهیم تمام زمین غیر قابل زیست شود، عواقب آن نهایت کمرشکن خواهد بود. این اظهارات خانم شوله در نشست تغییر اقلیم در پولند پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ در صحبتی با فاکس نیوز روز پنجشنبه گفت که تریلیون ها دلار برای هیچ به مصرف می رسد. این در حالی است که جمعی از شاگردان مکتب در شهر کتوس پولند گرد هم آمده با سرودن آهنگ زمین مایکل جکسون که می سرود آنها به فکر ما نیستند دست به اعتراض زدند. یک تن از اعتراض کنندگان گفت می خواهند به اعضای کنفرانس بگویند آنها به فکر کره زمین ما هستند، به خاطری که آنها می خواهند آینده خوبی در پیش رو داشته باشند. نشست تغییر اقلیم که به تاریخ 2 دسامبر در پولند آغاز شده است امروز به پایان می رسد، اما دیده می شود که هنوز هم اختلافات زیادی میان نمایندگان حدود 200 کشور اشتراک کننده در آن نشست وجود دارد که یکی از آنها نحوه جلوگیری از انتشار کربن است.
و خبر آخرم این که پلیس فرانسه میگوید برای جلوگیری از اعتراضات احتمالاً خشونتبار در اخیر هفته، یک بار دیگر هزاران کارمند امنیتی و وسایل زرهی به جاده‌های عمده شهرها به شمول پاریس مستقر خواهند شد. در جریان مظاهرات واسکت زردها در پاریس و سایر شهرها علیه افزایش مالیات مواد سوخت و نفت، به روزهای شنبه 6 تن کشته شده است. ایمانوئل مکرون دوشنبه گذشته یک سلسله اقدامات را به خاطر جلوگیری از اعتراضات مردم در کشورش اعلام کرد که تقریباً تا 10 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. هنوز روشن نیست که با وجود اعلام برنامه‌های پاریس فردا شنبه باز هم شهرهای فرانسه شاهد مظاهرات خواهد بود یا خیر. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. فردا شنبه 15 دسامبر نشست سه جانبه منطقه‌ای میان افغانستان، چین و پاکستان در کابل برگزار می شود. در این نشست سه جانبه وزرای خارجه سه کشور منطقه شرکت می کنند و قرار است رئیس جمهور غنی نیز در این نشست سه جانبه حضور یافته و سخنرانی کند. این در حال است که کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل ابراز امیدواری کرده و این نشست مهم و ممت می پندارند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
منابع در وزارت خارجه افغانستان به روز جمعه و صدای آمریکا گفتند فردا شنبه جلسه مشترک سه کشور منطقه‌ای افغانستان، چین و پاکستان به سطح وزرای خارجه در کابل برگزار می شود و قرار است رئیس جمهور غنی نیز در این جلسه حضور یافته سخنرانی نماید. سمیم عارف معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد اجندا و هدف برگزاری این نشست برای آشنای صدای آمریکا معلومات داد و گفت هدف و اجندای این نشست سه جانبه همکاری های منطقوی، صلح و این که چگونه می توان علیه تروریسم مبارزه مشترک و مؤثر داشته باشیم می باشد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که قرار از فردا در این جلسه مشترک منعقده کابل شرکت نماید، دو روز قبل در صحبت با قانونگذاران آن کشور گفته است که کشورش به خاطر منافع کشوری که با امنیت و ثبات در افغانستان گره خورده است، به عنوان معاون و تسهیل کننده در پروسه صلح افغانستان نقش ایفا میکند.
هم تو یک معاون کا کردار ادا کر سکتے ہیں.
نقش ما به عنوان معاون و مددگار است و پاکستان می خواهد نقش را در این عرصه ایفا نماید. آقای قریشی با قانونگذاران آن کشور دلایل ضرورت همکاری پاکستان برای پروسه صلح افغانستان را برشمرد و گفت
که جب تک افغانستان میں امن استقرار نہیں ہوگا ہم بھی متاثر ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ جو ترکمنستان پاکستان افغانستان کی جو گیس پائپ لائن ہے.
پاکستان به خاطر این نقش معاون و فراهم کننده تسهیلات در پروسه صلح افغانستان را ایفا می کند، تا زمانی که در افغانستان امنیت و ثبات نباشد ما نیز متاثر می شویم. اگر ما خواهان عمل شدن پلان تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان باشیم، باید در افغانستان امنیت و ثبات باشد و اگر رسیدن برق در پاکستان توسط برنامه کاسای گازار را آرزو کنیم، باید در افغانستان امنیت باشد و اگر خواستار توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی باشیم که امکانات آن بسیار روشن است، باید در افغانستان امنیت باشد و بدون امنیت در افغانستان این آرزوها برآورده نمی شود. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل علی‌رغم این که در گذشته همچون نشست‌ها کدام نتایج فوری و ملموس را در قبال نداشته است و در نهایت پروسه صلح هم یک روند طولانی و نفسگیر می باشد، باز هم مهم می پندارند. فیدا محمد نظری تحلیلگر و دیپلمات اسبق افغانستان خوشبینی خود را اینگونه بیان کرد.
من همین جلسه را بسیار مهم می دانم و فکر می کنم که یکی از پروگرام هاست برای آشتی دولت و طالبا یا دولت طالبا و امریکا. چین می خواهد که قبل از اینکه صلح بیاید و طالبا بیاید منعیس یک جانب با پاکستان و افغانستان خود نزدیک بسازد. بسیار مهم است ببینیم که نتایجش چیست، اما به هر صورت یک نوع آمادگی است در پلان خلیلزاد و امریکا و طالبا و پاکستان.
آقای نظری اشاره به اظهارات دو روز قبل وزیر خارجه پاکستان گفت.
وزیر خارجه پاکستان گفت که درباره طالبا و پاکستان و امریکا به یک توافق قبلا رسیده، مسئله ختم است. دو روز پیش وزیر خارجه پاکستان گفت.
برخی آگاهان مسائل سیاسی نشست سه جانبه منطقوی فردا را مکمل و ممیدی تلاش‌های خلیلزاد و ادامه تلاش‌های می‌دانند که ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان آغاز کرده است و مدیریت می‌کند. فضل الرحمن اوریا در مورد چنین گفت.
اما تا جایی که به نشست فردا ارتباط میگیره، پاکستان و چین میتونه نقش نهایت تاثیرگذاری در پروسه صلح داشته باشه و ما امیدوار هستیم که اینا رسالت و مسئولیت خود در برابر مردم افغانستان رفع کنه.
هر پروسه صلح، به خصوص پروسه صلح افغانستان که بازیگران متعدد و بزرگ دنیا در آن دخیل هستند، با توجه به تضاد منافع استراتژیک این بازیگران بزرگ یک روند به شدت پیچیده و دشوار است که به حکم منطق باید طولانی باشد و توقع نتیجه فوری و آنی از همچون نشست‌ها زیاد منطقی به نظر نمی آید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، مقام های محلی کنر در شرق افغانستان تایید کردند که در یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی شلتن این ولایت 20 عضو شبکه القاعده و طالبان کشته شدند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، به روز جمعه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در میان کشته‌ها 5 عضو شبکه القاعده به شمول 2 عرب و 3 شهروند ازبکستان شاملند. آقای مصمم افزود عملیات بر مراکز شبکه القاعده و طالبان مسلح در یکی از مناطق دورافتاده ولسوالی شلتن شب گذشته انجام شده است. مصمم گفت هنوز دقیق نیست که جمعا چند عضو شبکه القاعده شامل کشته شدگانند، ولی هویت 2 عرب و 3 ازبک تا هنوز تشخیص شده است. قمندان امنیت ولایت کنر هم تاکید کرد که در این عملیات نیروهای هوایی نیز حضور داشتند و مراکز شبکه القاعده و طالبان مسلح را بمباران کردند. با وجود این که دفتر مطبوعاتی والی کنر و قماندانی امنی از کشته شدن افراد ملکی در این عملیات چیزی نگفتند، اما ریاست صحت عامه کنر ادعا دارد که 15 زخمی که همه غیر نظامیانند از محل به شفاخانه مرکزی اسداباد انتقال شده است. عزیز الرحمن ساپای، رئیس صحت کنر، برای آشنا گفت دکتر صافی گفت که 8 کودک، 3 زن و 4 مرد شامل مجروحینند. وضعیت یکی از مجروحین وخیم بوده و به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده است، اما متبقی مجروحین در حالت خوبی قرار دارند. طالبان مسلح و شبکه القاعده هنوز در مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. هنوز روشن نیست که نازای شبکه القاعده در مراکز نظامی با طالبان مسلح به سر می بردن و یا مراکز مستقل در ولسوالی شلتن کنر داشتند. مقامات در کنر می گویند که شماری از منازل مسکونی مردم محل نیز در اثر مقامات اعضای شبکه القاعده و طالبان مسلح با نیروهای عملیات کننده تخریب شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، طور که اطلاع دارین که ریاست جمهوری افغانستان اخیراً تشکیلات شورا یا برد عالی مشورتی سال را اعلام کرد. این در حالی است که یک نهاد دیگر زیر نام شورای عالی سال به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره چندین سال به این سو فعالیت میکنه. منتقدان میگویند که ایجاد نهادهای مشابه میتونه که به جای آوردن مؤثریت سبب ایجاد عدم هماهنگی و تورم تشکیلاتی در دولت شود. همکارم میرویس رحمانی در این مورد با کاون کاکر، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، مصاحبه را انجام داده و نخست از وی پرسیده که ایجاد برد عالی مشورتی سال در کنار شورای عالی سال چی کمک در آوردن سال در افغانستان خواهد داشت؟
صلح یا مذاکرات در مورد صلح یک فرصت است و در عین حال میتونه که یک تهدید هم برای افغانستان باشه و دولت کوشش کردن که تا امی حلقه مذاکرات صلح وسیع بسازه و امی ایجاد شورای عالی مشورتی صلح هم به می خاطر معلوم میشه که در این اشخاص از نگاه سیاسی قوی و از جناح مختلف را با هم یک جای بکنن تا که از امیر روند صلح راهنمایی و مشوره بدهن. یعنی به این حساب یک قدم مثبت است. اما سوال شما هم بجاست که امو موقف شورای عالی صلح چی خاطر بوده؟ در این مورد دولت فکر کنم شاید در هفته های آینده یک چیز وضاحت زیادتر بوده. برای فعلا حتی کل اعضای شورای عالی صلح هم که هستن پرسانای در این مورد دارن که موقف اینا چی خواهد بودن. اما یعنی اما معلوم میشه که صلح پروسش به سرعت پیش میره و بازه امو تغییرات لازم در این مورد باید می آوردن. در این حال ایران باید بگویم که امی شورای عالی صلح مشورتی که جور شدن، یعنی در این مورد هم باز نگاه پای است که باید حتی اشخاص سیاسی و اجتماعی دیگه هم باید در این دخیل باشن یا اقلا نظریات از اونا گرفته شد و همچنان تعداد و همچنان کسایی که در افغانستان نو که میگن که بسیار فعال بودن اشتراک ندارن. فرمسال از خانم ها بانوان تعدادشان کم معلوم میشه، از جوان ها فعال که در مورد همی ارزش ها و همو موضوعاتی که بسیار برای مردم و همچنان برای قشر جوان ها دیگر مهم است سعی بتانند دفاع کنن از او هم فعلا در این تعدادشان یعنی کم معلوم میشن که توقع است که یه حلقه هم بزرگتر شود تا که بتانن که راستی پروسه صلح که پروسه یک دولتی نه بلکه یک پروسه ملی باید باشه و در ملت افغانستان از اخشار مختلف از بخشای مختلف بتانن در اشتراک کنن نظریات خونن تا که به یک صلح پایدار بتانیم برسیم.
شما به تلاش‌های اخیر واشنگتن به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر روند صلح افغانستان به خاطر آغاز مذاکرات صلح چقدر خوشبین هستید؟ آیا این تلاش‌های آقای خلیلزاد با تلاش‌های حکومت افغانستان هماهنگ می‌باشه؟
آقای دکتر خلیلزاد که نماینده ارشد حکومت آمریکا است، فکر کنم که به دوام فعالیت های خود حکومت امریکا که بتونن بر افغانستان یعنی به طرف صلح برن، فکر کنم فعالیت های در یک زمان بسیار کوتاه تانستن که امو پروسه را جان بدن. ملاقات های زیاده در منطقه با کشورهای مختلف و همچنان با جنای مختلف در افغانستان داشتن که همه گیش یعنی از این باید تقدیر شوند. در این حال چون پروسه بسیار به سرعت پیش میره و چیزی که میشنوین میگن هنوز هم گفتگوها در مورد گفتگوها است، نه مذاکره یعنی خودش شروع نشده و ما امیدوار هستیم که مذاکره بین الافغانی باید هر چیز زودتر شروع شود و دولت افغانستان هم رول مهمه لازمی که باید داشته باشن همو را داشته باشن. تا حال فکر کنیم که یعنی پیش از وقت باشه که در موردش قضاوت بکنن، اما کوشش می که ما میشنیم کوشش می است که جایگاه دولت تثبیت شود و بتانن در پروسه صلح همو رول فعال و داشته باشن.
کابل و واشنگتن هموره گفته که پاکستان یکی از کشورهایی است که میتونه نقش کلیدی را در روند صلح افغانستان بازی کنه، اما قسمی که در چند روز گذشته ما شاهد هستیم پاکستان گفته که کشور به تنهایی نمیتونه در آوردن صلح در افغانستان کمک کنه و به گفته وزیر خارجه پاکستان هند باید نیز نقش خود در روند صلح افغانستان ادا کنه. به نظر شما هند در آوردن صلح در افغانستان چی نقش میتونه بازی کنه؟
در قدم اول بدون شک امتو که دولت افغانستان و دولت امریکا هم گفتن یعنی پاکستان رول مهمه در آوردن صلح در افغانستان داره و حتی مسئولیت هم بگیم در این مورد دارن و از طرف افغان ها یعنی همیشه توقع ما بودن که اینا در این مورد کمک زیادتر بکنن. اما در این حال یک علتی که هر وقت پاکستان در مورد حضور یا کمک های هند هندوستان در افغانستان باز ملاحظات داشت. امی پیشنهاد آخری از اینا کمی غیر مترقبه هم معلوم میشه. فکر میکنم ما خوب است که باید دیگه هم این موضوع یعنی باید چیزی در این مورد تحقیق شد و فکر شد و صحبت شد. در یه شک نیست که هند یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه هستن، دوستی بسیار نزدیک و تاریخی ما بودن و میتونن که در پروسه صلح در افغانستان یک رول مهم داشته باشن. یعنی این هند و همچنان این همسایه دیگه ما به صورت عموم پروسه صلح در افغانستان باید بین الافغانی باشه، با حمایه همسایه های و کشورهای منطقه و کشورهای دوست مثل امریکا و کشورهای غربی، اروپا غربی، یعنی میتونن که پیش برن. پس رول همسایه ما، رول کشورهای در منطقه مثل کشور دوست هند در آوردن صلح در افغانستان بسیار مهم است و امید میکنیم که پیشنهاد پاکستان یک نیت مثبت داشته باشه تا بتانن که با کشورهای مختلف امو فعالیت‌های خود در آوردن صلح در افغانستان هماهنگ بسازن.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در دقایق اخیر برنامه طوری که در خبرها شنیدید که مقامات امنیتی میگویند که شب گذشته سه دکتر پاکستانی و پسر یک قاچاقبر افغان که مواد مخدر بودند در حمله هوایی در ولسوالی سنگین هلمند کشته شدند. برای جزئیات بیشتر این خبر عزیزالله پوپل روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، اگر کمی جزئیات این موضوع را توضیح بدین.
بله همکار عزیز، لحظات پیش راجع به این موضوع با سخنگوی والی هلمند مصاحبه داشتم و مرزوات سخنگوی والی هلمند تایید کردن که در رویدادی که شب گذشته در ولسوالی سنگین هلمند رخ داده است یک عدد افراد ملکی هم کشته و زخمی شده است. وی گفت که نیروهای هوایی مخالفین مسلح دولت و قاچاقبرای مواد مخدر امواج قرار داده بود، اما وی گفت که به مقام ولایت گزارش رسیده است که در این رویداد که در نزدیکی همی حملات هوایی که در جایی که صورت گرفته اونجا مردمای ملکی هم آسیب دیده است. و با بشندگان شهید لشکرگاه که ما تماس تلفنی داشتم اونا هم ایره تایید کردن که سه باشنده شهر لشکرگاه را امروز دفن کرده و اینا اکثریتشان کارمندای سیهی بودن و رفته بودن به طرف ولسوالی سنگین. فقط یک چیز را میخواستم که واضح کنیم، مرکز ولسوالی سنگین نزد نیروهای حکومتی هستن اما چرا طرفش باز تحت کنترل مخالفین مسلح دولت هستن و همین حدیثه هم که روخ داده است ای ساحه به نام شرافت بازاریاد میشه که به گفته مقامات محلی هلمند این ساحه یکی از مراکز عمده مواد مخدر هستن و طالبان مسلح هم به اینجا حضور گسترده داره و یک شفاخانه که اینجا فعالیت داشتن. در این شفاخانه میگه هم مخالفین مسلح دولت تداوی میشدن و هم قاچاقبرای مواد مخدر. اما نیروهای امنیتی میگن که هدف را که قرار داده است هدفشان مخالفین مسلح دولت بودن و این که در این رویداد به ملکی ها کدام آسیب رسیده است میگن که مقام ولایت هلمند یک هیئت تعیین کردن و بعد از بررسی ها باز به رسانه ها راجع به این موضوع معلومات میدن.
جهان سپاس از شما آقای پوپل که جزئیات ارائه داشتین. خب شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه. برنامه های ما همچنان ادامه داره. امیدوار هستم که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنین.